دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با پخش ترانه‌ای از علیرضا قربانی با نام خیال خوش. همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا درودی دیگر. بدرود.
اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم؟ گناه منی، بی گناه منی، چه بار غمت مانده بر دوشم؟ بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخری راهم. بهانه من، صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریب ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی، ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، باز خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم میافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، میخواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرتهایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاری شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که شما هم از خبرها می دانید، رئیس جمهور روسیه حضور مهاجران غیرقانونی را در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی تمدید کرد. طبق فرمان جدید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در صورت ویران نکردن قانونهای این کشور، مهاجرانی که به طور غیرقانونی در این کشور حضور دارند تا آخر ماه سپتامبر دپارت یا همان اخراج نمی شوند. اگر آنها قانون شکنی در گذشته کرده باشند، برای آن تنها جریمه می شوند. دوام این 90 روز آنها باید مدارک و سندهای خود را درست و کار زندگیشان را در روسیه قانونی کنند. بیشتر به خارجیان تا 15 ایونی امسال مهلت داده بودند. در ارتباط به فرمان جدید ولادیمیر پوتین، تارنامه کرمل نوشته، پوتین درباره تدبیرهای موقتی عاید به تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی در روسیه در دوره برطرف نمودن کووید 19 فرمان را امضا کرده است. گفته می شود قرار مذکور به مقصد تأمین نیکو احوالی بهداشتی و اپیدمیولوژی احوالی و تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی قبول شده است که تحت این معیار قرار می گیرند. سامانه تاجبک در این باره نوشته، به این طریق موافق فرمان مذکور، مهلت حضور مهاجران در روسیه بدون مشکل تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی تمدید کرده می شود. طبق متن سند، اگر خارجیان به قانون شکنی دست نزده باشند، آنها تا 30 سپتامبر اخراج کرده نمی شوند. اما خارجیانی که از مؤسسه های اصلاحی آزاد می شوند استثناء می باشند. همچنین خارجیانی که قانونگذاری را درباره مرز روسیه رعایت نکرده اند یا به امنیت ملی این کشور خطر ایجاد می کنند به این دستبندی داخل می شوند. باید گفت که روز 15 ایون دوره پیشنهادی سبوکی ها به خارجیان که در اثر همگیری ویروس کرونا جاری شده بود و آخر رسید. تا روز 15 خارجیان باید حضور خود را قانونی میکردند یا قلمرو روسیه را ترک میکردند. در عکس حال و آنها جریمه یا اخراج با منع ورود تهدید میکرد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ارتباط با فرمان جدید ولادیمیر پوتین درباره مهاجران، رئیس فدراسیون مهاجران این کشور گفت که فرمان نو امکانی به سابقه قانونی کردن بود و باش است. با گفته او، اگر مهاجر حتی چندین سال غیر قانونی در این کشور زندگی میکرد هم، اکنون او خود را به قید مهاجرت گذاشته می تواند. وادیم کاژینوف، رئیس فدراسیون مهاجران روسیه، گفته که در فرمان جدید درباره تدبیرهای موقتی عاید به تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی در روسیه در دوره برطرف نمودن عاقبت‌های پهن‌شوی سرایت نو کرونا ویروس، یک قطار معیارها مهاجران امکان می‌دهند. با گفته او، در فرمان‌های پیشینه دایر به تمدید مهلت حضور موقتی مهاجران در روسیه چنین معیارها نبودند. کاژینوف علاوه نمود، تا 30 سپتامبر سال 2021 درباره اخراج، استرداد و منع ورود قرارها قبول نمی شوند. این در فرمان مشخص گفته شده است. یعنی اگر مهاجر به دست افتد، جریمه بندی می شود و لحظه دیگر تا 30 سپتامبر شما با عریضه به طور عادی نوشته شده می توانید به شعبه مسائل مهاجرت مراجعت نموده حضور خود را قانونی کنید. رئیس فدراسیون مهاجرت روسیه گفته است چون اخراج منع شده است، پس اگر شهروند خارجی مدت چندین سال غیر قانونی در روسیه زندگی کرده باشد هم میگذارند. کاژینیوف از همه مهاجران غیر قانونی دعوت نموده است که حضورشان را قانونی کنند، چون که با گمان زیاد این سبکی برای مهاجران دیر دوام نخواهد کرد. همه پهلوهای این مسئله را او در نوار ویدیویی در شبکه فدراسیا شرح و توضیح داده است. باید گفت که موافق فرمان جدید رئیس جمهور روسیه، مهلت حضور موقتی مهاجران در این کشور بدون مشکل تا 30 سپتامبر سال 2021 تمدید شد. طبق متن سند، اگر خارجیان به قانون شکنی دست نزده باشند، آنها تا 30 سپتامبر اخراج کرده نمی شوند. رئیس فدراسیون مهاجران روسیه میگوید بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور روسیه، امتیازهای پیشینه برای شهروندان کشورهایی که آمد و رفت با آنها برقرار شده است تا 90 روز بعد آغاز آمد و رفت تمدید شده اند. وادیم کاژینیوف گفت بعد 90 روز از آغاز آمد و رفت این فرمان دیگر کار نمی کند. پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه 1 اپریل سال جاری میلادی آغاز شده بودند و برمی آید همه امتیازهای قبلی تا آخر ایون تمدید گردیدند. یعنی همه حجتهای مهاجرانی که تا 15 مارس سال 2020 قانونی بودند تا آخر ایون عمل خواهند کرد. سامانه سپوتنیک تاجیکستان هم در همین ارتباط می نویسد در مورد آنهایی که سالها حضورشان در روسیه غیر قانونی بوده است، در فرمان جدید ولادیمیر پوتین امکان داده شده است که بدون دپارت و منع ورود بود و باش را قانونی کنند. کاژینیوف شرح داد که تا 30 سپتامبر مقامات حق اخراج و منع کردن ورود به روسیه را ندارند. مهاجرانی که سالها حضورشان را قانونی نکردند 3 ماه وقت دارند که به مقامات مهاجرت مراجعت کنند و با پرداخت جریمه حضورشان را قانونی کنند. دپارت تهدید نمی کند. همچنین وادیم کاژینیوف افزوده آنهایی که در ورقه مهاجرتشان هدف کار نشان نداده شده است تا آخر سال 2021 می توانند برای پتنت مراجعت کنند. مراد خوشنولین، معاون سروزیر روسیه گفته شرکت‌های ساختمانی روسیه اعلام آمادگی نمودند که به مهاجرانی که بهر کار به روسیه می آیند برای گرفتن واکسینه امکانیت فراهم می سازند. معاون سروزیر روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشته است که نزد خود وظیفه گذاشته ایم که همه مهاجران کارگر را که به روسیه می آیند با واکسینه گرفتن تأمین نماییم و شرکت های ساختمانی خودشان آماده اند که واکسینه گیری را تشکیل و برگزار و مبلغش را پرداخت کنند. مراد خوشنولین تأکید کرد شرط ما واکسینه گرفتن است و امیدوارم که آنها این شرط ما را میپذیرند. قبلا دیگر معاون سروزیر روسیه تاتیانا گالیکووا خبر داده بود که مسئله واکسینگیری مهاجران و دانشجویان خارجی را حکومت روسیه آینده نزدیک حل و فصل می نماید. روز 15 ایون ولادیمیر پوتین درباره تنظیم حقوق خارجیان در دوره همگیری ویروس کرونا فرمان را به امضا رسانید که موافق آن مهلت حضور موقتی مهاجران در روسیه بدون مشکل تا سپتامبر سال 2021 تمدید شده است. این هم در حال است که رئیس شورای ناظران فوند خواجگی منزلی و کمونالی سرگی استپاشین اظهار داشته است که حدود 300 هزار نفر مهاجران کاری به نزدیکی به ساختمان سازی های روسیه جلب کرده می شوند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل حضور فعال شرکت‌های ایرانی در 14th نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات کشاورزی در باکو، امضای نخستین توافقنامه دو جانبه باکو و ایروان، رد دوباره درخواست دوستی جمهوری آذربایجان و ترکیه توسط ارمنستان و دستگیری شماری از افرادگرایان در ازبکستان است که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شدند. با ما همراه باشید. در شرایطی که باکو و ایروان به بازسازی نیاز دارند و از کشورهای جهان برای بازسازی دعوت کرده اند، ایران به عنوان نخستین کشور منطقه و جهان در این زمینه نقش فعالی از خود به نمایش گذاشته است. در این ارتباط توانمندی های تولیدات متنوع ماشین‌آلات و خدمات کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در 14th نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی باکو به نمایش گذاشته شد. 14th نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی باکو به مدت 3 روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی باکو برگزار شد. در این نمایشگاه 240 شرکت از 27 کشور جهان به ویژه چندین شرکت ایرانی فعال در تولید ماشین‌آلات کشاورزی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند. حضور و مشارکت ایران در نمایشگاه بین‌المللی باکو نشان می‌دهد که تهران فناوری بومی شده خود را در کشورهای منطقه عرضه می‌کند و عزم خود را برای همکاری با کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان جزم کرده است. سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بازدید از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه بین‌المللی باکو، موضوع کشاورزی و مبادلات کشاورزی را یکی از بخش‌های عمده صادرات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان اعلام کرد. جلیل هاشمی به نمایندگی از شرکت صنعتی برلیانس منطقه آزاد عرس و کارشناس امور کشاورزی نیز در سخنانی تصریح کرد: نزدیک به 4 سال است در جمهوری آذربایجان فعالیت تجاری و صنعتی داریم که انواع تراکتور و ادوات کشاورزی را در جمهوری آذربایجان تولید، مونتاژ و عرضه می کنیم. حسن عباسپور مدیر عامل شرکت آگرو رضوان مغان نیز در سخنانی با اشاره به این که این شرکت نزدیک به 20 سال در جمهوری آذربایجان فعال از خاطر نشان کرده، برنامه ریزی به منظور حضور فعال در روند بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان در دستور کار است. شرکت های ایرانی در هفته گذشته در 20 نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی در ارمنستان نیز مشارکت کردند. متعاقب 20 نمایشگاه بین‌المللی ایروان، شرکت‌های ایرانی با برگزاری نمایشگاه اختصاصی در ایروان، تولیدات صنعتی خود را در معرض دید شرکت‌های ارمنستان قرار دادند.
100 شرکت ایرانی در زیر سقف محل دائمی نمایشگاه‌های ایروان گرد هم آمدند تا طی 4 روز تولیدات ایرانی را به بازدید کنندگان ارمنستانی معرفی کنند. شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار کننده این نمایشگاه است.
خوشبختانه استقبال بسیار عالی از این نمایشگاه شده و ما شاهد عرضه توانمندی های کشورمون در قالب این شرکت هستیم.
صنعت ساختمان، ماشینسازی، خدمات فنی و مهندسی، آب و برق و انرژی، صنایع بهداشتی، کشاورزی و مواد غذایی از بخش های این نمایشگاه هستند.
بیشتر هدف ما رو بحث حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و میوه‌جات برای بازار ارمنستان هستش.
گفتگوها و مذاکرات بین نمایندگان شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی در نخستین ساعات افتتاح نمایشگاه ایروان از آغاز همکاری‌های جدید بین آنها حکایت دارد.
این نمایشگاه بخش کوچکی از ظرفیت‌های صنعتی ایران را به نمایش می‌گذارد. ما با شناخت از ظرفیت‌های یکدیگر می توانیم همکاری‌های نتیجه بخشتری را داشته باشیم.
بسیاری از شرکت‌های ایرانی با هدف توسعه فعالیت در بازار ارمنستان و همچنین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا که ارمنستان یکی از اعضای آن است، در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان حضور دارند. حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلار که دو کشور مصممند این میزان را تا 1 میلیارد دلار افزایش بدن. بر این اساس برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش بسیار موثری ایفا بکنه در جهت شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی تجاری کشور ما به تجار و شرکت‌های ارمنستانی و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
فعالیت‌های اخیر شرکت‌های ایرانی نشان می‌دهد که تهران به منظور حضور فعال و گسترده در کشورهای منطقه تلاش می‌کند. فناوری ایران در بخش صنعت و تولیدات صنعتی با کشورهای صنعتی قابل قیاس است. در حالی که تولیدات ایران با کیفیت تر، ارزان‌تر و قابل مونتاژ در این کشورها است، ایران همه تلاش خود را به عمل می‌آورد تا آنچه خود دارد در اختیار دیگر کشورهای منطقه نیز قرار دهد. در این زمینه تنها خواست کشورهای منطقه اهمیت دارد که بخواهند از فناوری‌های پیشرفته ایران استفاده کنند یا بخواهد از کشورهای دیگر کالاهای گران‌تر و غیر اقتصادی وارد کنند. به هر حال مشارکت ایران نشان می‌دهد که تهران به منظور بازسازی جمهوری آذربایجان و ارمنستان فعال و تمایل خود را در این زمینه در معرض دید و نگاه دولت‌های منطقه قرار داده است. پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در نیمه شب 9 نوامبر گذشته، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نخستین توافقنامه دو جانبه را امضا کردند. در این توافقنامه جمهوری آذربایجان به ازای آزادی 15 اسیر ارمنستان توانست نقش مناطق مین‌گذاری شده در شهر آقدام را از ارمنستان تحویل بگیرد. این شیوه مبادله اسرا با یک نقشه از مناطق میانگذاری شده که نخستین توافق میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ماه نوامبر به این سو تلقی می شود از سوی دولت باکو اعلام شد. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد 15 اسیر ارمنی را در ازای دریافت نقشه 97,000 مین جاسازی شده در استان آقدام که پیشتر در اشغال ارمنستان بود به ایروان مسترد کرده است. متعاقب تحویل اسرای ارمنی، خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه به نقل از سرپرست نخست وزیر ارمنستان گزارش داد. نیکول پاشینیان با اشاره به تحویل نقشه مناطق میانگذاری شده در آقدام به دولت جمهوری آذربایجان گفته است که این نقشه ها کامل نیستند. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، باید اظهارات اخیر نیکول پاشینیان را عجیب و قابل تأمل قلمداد کرد. شاید به منظور ساکت کردن مخالفان، پاشینیان به طرح اظهارات نامانوس اقدام می‌کند. البته این حقیقت را نیز نباید دیده گرفت که ارمنستان اهرم فشار دیگری برای دریافت امتیاز از جمهوری آذربایجان ندارد و همین دلیل بعید هم نیست که دولت ایروان به اقدامات ماجرای جویانه جدیدی دست بزند. به هر حال اینکه یک سند معتبری در چارچوب توافقنامه دو جانبه میان جمهوری آذربایجان به این صورت دست به دست شود قابل تأمل است. این امر همچنان ناشی از آن است که فقدان اعتماد میان دو طرف حاکم است و با توجه به شرایط فعلی بعید است که ارامنه از این وضعیت خارج شوند، زیرا از یک سو سیاست های دولت حاکم برای ایروان مطرح است و از سوی دیگر مخالفان صلح با ارمنستان و احزاب مخالف پاشینیان مطرح هستند که هر روز بر تعداد حامیانشان در ارمنستان افزوده می شود. در این شرایط این حقیقت را نباید نادیده گرفت که به رغم اصرار چند باره رئیس جمهوری آذربایجان به همکاری با ارمنستان و دادن دست دوستی به این کشور، مقام های ارمنستان همچنان خصومت خود را به دولت باکو نشان می دهند. در واقع مشابه اظهارات اخیر الهام علیوف از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اعلام شد. وی در شوشا از مقام‌های ارمنستان خواست به طرف‌های متخاصم در منطقه دست دوستی دهند. چنین به نظر می‌رسد به منظور احداث جاده در جمهوری آذربایجان، ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان مشارکت ارمنستان ضروری است. شاید به همین دلیل است که مقام‌های باکو و آنکارا همچنان بر دادن دست دوستی به ارمنستان اصرار می‌کنند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. با وجود تلاش‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه به منظور دادن دست دوستی به ارمنستان، چنین به نظر می‌رسد که به ازای از دست دادن اهرم‌های فشار ایروان علیه طرف‌های متخاصم، دولت ارمنستان بر ادامه تلاش‌های بین‌المللی شناسایی نسل‌کشی ارامنه از سوی کشورهای جهان تلاش می‌کند. علل خصوص پس از اقدام رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، امیدهای ارمنستان بیش از پیش تقویت شده است. دولت ارمنستان در همین راستا تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار داده است تا در شرایط فعلی که راه هموارتری پیش رو دارد و امکان پذیرش ادعای مورد نظر دولت ایروان در سطح بین‌المللی هموارتر شده است، خواسته خود را به پیش ببرد. در همین راستا دولت ارمنستان سفر رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه به منطقه قره‌باغ را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن حضور رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه در شوشا این گونه اقدامات را تحریک‌آمیز و با هدف تضعیف صلح و امنیت در منطقه توصیف کرد. در این بیانیه آمده است ما قاطعانه سفر مشترک رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه را به شهر شوشا به عنوان مرکز تاریخی و فرهنگی ارمنستان که هم اکنون در اشغال جمهوری آذربایجان است محکوم می‌کنیم و آن را عنوان فتنه انگیزی آشکار علیه صلح و امنیت و آن را به عنوان فتنه انگیزی آشکار علیه صلح و امنیت منطقه می‌دانیم. شهر تاریخی شوشا در منطقه قره‌باغ کوهستانی پس از 28 سال از کنترل ارمنستان خارج شده است. با وجود این مقام های دولت ایروان همچنان منطقه قره‌باغ و 7 شهرستان اشغالی دیگر جمهوری آذربایجان را اراضی ارمنستان قلمداد می کنند. در واقع با این نگاه ارامنه بعید به نظر می رسد صلح به قفقاز جنوبی باز گردد. وزارت کشور ازبکستان بازداشت چند افرادگرا را که قصد ملحق شدن به تروریست‌ها در سوریه را داشتند تایید کرده. وزارت کشور ازبکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تعداد این افرادگرایان 14 نفر بود که در استان سمرقند دستگیر شدند. این افراد تحت تاثیر ایدئولوژی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه قصد ملحق شدن به جریان‌های تروریستی را داشتند. به گزارش سازمان‌های امنیتی ازبکستان در روزهای اخیر تشکل‌های افرادگرا به شدت در مضیقه هستند و همین دلیل این تشکل‌ها از افراد بازداشت شده برای کمک به تروریست‌ها در سوریه و جذب نیرو برای آنها به شدت تلاش می‌کردند. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که ازبکستان با داشتن مرز مشترک زمینی با افغانستان، فقر معیشتی مردم بی ویژه روستاییان و کم اطلاعی مردم به این کشور از آسیای مرکزی از دین مبین اسلام از شرایط بسیار مساعدی برای فعالیت‌های جریان‌های تروریستی برخوردار است. همین عوامل موجب شده است که افراد به آسانی جذب این تشکل‌های تروریستی شوند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اول دفتر به نام ایزد دانا. درود بر شما شنوندگان خوب و آگاه برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما خوبان هستیم. با ما همراه باشید. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی دانیل دفو، رمان نویس معروف انگلستان، می‌پردازیم. دفو در حدود سال 1660 میلادی در لندن از خانواده‌ای که از معاندان و مخالفان کلیسای رسمی انگلستان بودند به دنیا آمد. او در سن 14 سالگی در آکادمی منصوب به مخالفان زبانهای فرانسوی، اسپانیایی و همچنین تاریخ را آموخت و در درس جغرافیا تسلط یافت. دفو سپس به پیشه تجارت خارجی روی آورد و به فرانسه و اسپانیا سفر کرد.
موسیقی
دفو در نوشته های خود از مذهب و کلیسا انتقاد می کرد و خواهان دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی بود. وی چندین بار به دلیل نوشته های خود علیه اشراف و کلیسا به زندان افتاد. یک بار او را به اتهام تحریک افکار عمومی بسته در قل و زنجیر در میدان مرکزی شهر به تیر چراغ برق بستند. در کنار کار تجارت او با زبان طنز به نوشتن رساله های منتقدانه پرداخت و در آن خواستار اصلاحات مذهبی، اقتصادی و رفاه اجتماعی شد و در هجونامه ای از آزار و اذیت مخالفان سیاسی و مذهبی انتقاد کرد و به خاطر آن برای مدتی به زندان افتاد. دفو پس از آزادی برای یک مرد سیاسی به نام روبرت هارلی که باعث آزادی او از زندان شده بود رساله های سیاسی نگاشت و در تلاش برای اتحاد دوباره انگلیس و اسکاتلند به مأمور مخفی او بدل شد. مشهورترین رمان نویسنده انگلیسی دانیل دفو رمان رابینسون کروزو است. این کتاب یک خودزندگی نامه منحصر به فرد روحانی و خیالی است که لقب پدر رمان انگلیسی را برای خالقش به ارمغان آورد. قهرمان داستان که نام او بر این رمان نهاده شده، زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می کند. پس از اینکه از یک کشتی شکسته جان سالم به در می برد، 28 سال را در یک جزیره و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می پردازد تا آنکه زندگی وی را یک بومی وحشی آن جزیره به نام جمعه نجات می دهد. این دو مرد سرانجام آن جزیره را به مقصد بریتانیا ترک می کند. دفو شاید بخشی از کتابش را بر اساس تجارب واقعی یک ملوان اسکاتلندی نگاشته باشد که به سال 1704 پس از ستیز با ناخدای کشتی وی را به درخواست خودش در ساحل جزیره خالی از سکنه رها کردند. بسیاری از مورخان رابینسون کروزه را که از دوران نگارش خود در قرن 17 میلادی تا کنون از پرخواننده ترین و بحث‌انگیز ترین کتاب‌های عالم بوده، سرآغاز رمان بورژوایی یا رمان مدرن می‌دانند و با توجه به ادامه شاخصه‌های ساختاری، سبکی و محتوایی این کتاب در رمان بعدی اروپای غربی نظریه مورخانی را که دونکیشوت اثر سروانتس را سرآغاز رمان می‌دانند رد می‌کنند. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.
دوستان، یارانم، راهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهم کرد و جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران سیومین کشوری تولید کننده گچ در جهان است؟ ایران بعد از چین و امریکا که اولین و دومین تولید کننده گچ در دنیا هستند، در جایگاه سیوم از نظر ذخایر معدنی گچ قرار دارد. 9% کل استحصال گچ در جهان از ایران است و اکثر گچ های ایران همچون خاکه گچی ساختمانی فروخته می شوند. منابع معدنی گچ در 17 استان این کشور وجود دارد و استان سمنان عمده ترین استحصال کننده گچ در ایران است که تنها 60% گچ ایرانی را استحصال می کند. اسپانیا نیز بزرگترین تولید کننده اروپایی در این حوزه است و رتبه ششم در جهان را به خود اختصاص داده است. بیشترین مصرف این فراورده در خاور میانه برای ساخت و ساز است. استفاده از دیوارهای پیش ساخته در آسیا گسترش یافته و افزایش مصرف گچ در آسیا عمدتاً به توسعه صنعت ساخت و ساز بستگی دارد. حدود 95% از گچ مصرف شده در گچ ساختمان، ساخت سیمنت پورتلند و محصولات دیوارهای پیش ساخته استفاده می شود. در کشورهای تولید کننده ذخایر این ماده عمدتاً وسیع و زیاد است. ارزش بازار جهانی گچ در سال 2014 بیش از $1 میلیارد بوده و پیش بینی می شود که ارزش بازار جهانی گچ در سال 2023 به $3.8 میلیارد افزایش یابد. دوستان ارجمند از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوندی مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
انتهای مرغ الا انتهای مرغ. فرمود یار ما که نباید گلایه کرد، روزی اگر که دست ندادت لقای مرغ. یک عمر از قفای شما مرغ می دوید، یک سال هم شما بدوید از قفای مرغ. هرگز حدیث عرض شناور شنیده ای؟ حالا ببین به بحر ترقی شنای مرغ. باید نوشت مثنوی در حکایتش، باید سرود هم غزلی در ثنای مرغ. بسیار تخم ها به جهان مطرح است، لیک کو تخم پر ز فایده چون تخم های مرغ. از بس که همچو جان پی مرغند جمله خلق، من نیز در می آورم از خود ادای مرغ. یا رب به حق سوپ خوران بساط صوم، دستم بگیر و خود برسان تا به پای مرغ. شعر شنیدنی بود از عبدالرضای موسوی بزرگوار و شاعر گرانقدر که علاوه بر شعر کلاسیک در طنز هم مثال زدنی هستند و همونجوری که شما شنیدید بسیار منسجم بود و شنیدنی بود. بریم سراغ جناب دکتر اسماعیل امینی و شعر طنزی که نوشتند به نام مناظره خر و خودرو. خری خودروی دی در جاده ای، لگن بود و از کار افتاده ای. جوان بود آن خود را، اما چه سود که سرحال و شاداب و سالم نبود. درش له شده اگزوز آویخته، همه رنگ گلگیر آن ریخته. به او گفت خر این چه حالیست؟ هان چه حال